أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد و آل محمد المعجم. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و ابراز خرسندی از این که توفیقی دست داده است در این ایام فرخنده و مبارک در آستانه میلاد مسعود حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف در محضر قرآن کریم بودیم و باقی مانده صفات عباد الرحمن رو که در نوبت گذشته در همین انجمن مطرح می کردیم خدمت عزیزان گفتیم. 13 ویژگی با عنوان نشانه های بندگان تربیت شده خداوند رحمان مطرح شد. بعد از این که پایان رسید این صفات که دیگه تکرار نمی کنیم بخش های پایانی را، یک بار فرمود اولئک یجزون الغرفة بما صبروا. اینان کسانی هستند که جزا داده می شوند. اولئک یجزون الغرفة بما صبروا. دیشب اشاره کردم غرفه مراد به اصطلاح اون بناهای بلند و مرتفع است. به قسمت‌های فوقانی غرفه گفته میشه. جمع اون غرف که در خود قرآن غرف بهشت و جنات اشاره به اون میشه. حال چرا ذات احدیت این جایگاه مرتفع و بلند رو برای این عباد الرحمن به عنوان جزا و سزا مطرح میکند ابتداءً؟ به دلیل اینکه اشراف و احاطه دارند. هرچه انسان در مقام بالاتری بنشیند میدان دید وسیع تری دارد، احاطه فزون تری میتواند داشته باشد. حکایت از این که به مرتبه میرسند که اشراف کامل دارند، دید وسیع گسترده ای دارند و لذت فزون تری خداوند سبحان به اینان مرحمت میکند. اما فرمود به ما صبرو. علت آن که به چنین جایگاه رفیعی رسیدند آن است که نائل به مقام صبر شدند. یه اشاره مختصری کردم و بازم تکرار میکنم خدمت عزیزان به شکل دیگر. تمام این 13 ویژگی که گذشت، ای کاش این ویژگی ها رو هر روز بخوانیم عزیزان، دم به دم بخوانیم، اینها رو فارغ نشیم، هر هفته بخوانیم، تکرار کنیم اینها رو، این مباحث رو در وجود خودمون، تا در ذهن بنشیند، در جان ملکه شود، در عمل محقق و یا پیاده شود. تمام این 13 ویژگی محقق نمیشه مگر به برکت این واژه انتهایی و صبر. این استقامت پایداری است که انسان رو موفق به این 13 ویژگی میکند. حالا چه صبر در مقام طاعت الهی، استقامت بر طاعت، چه استقامت بر ترک عصیان الهی و چه استقامت در میدان مصائب و دشواری ها که سه حیطه و حوزه صبر است که قبلا توضیح داده شده است. اینها به سبب صبرشون به چنین جایگاهی میرسن و یلقون، و اینها مواجه میشن، روبرو میشن در این جایگاهی که هستن و در بهشت تحیتا و سلاما. کلمه تحیت از ماده حیات میآید، از دعا بالحیات. حیات یعنی زندگی. اینها با مفهوم حقیقی زندگی مواجه میشند اونجا. ان الدار الاخره لهی الحیوان. حیات به معنای واقعی اون جهان آخرت است. عزیزان بارها اشاره کردیم تمام زندگی دنیا آب رو نوش جان میکنید، تمام میشه، میذارید کنار این لیوان رو، یه ساعت میگذره، برمیگردانید، یه قطره میریزد. این رو عرب میگه سبابت الانا. تمام زندگی دنیا نسبت به ابدیت و حیاتی که پیش روی ماست به تعبیر معصومین سبابت الانا، مانند یه قطره تهمانده لیوان آب است. حیات واقعی در انتظار انسان هاست. این عباد الرحمن بیشترین بهره را از حیات واقعی میبرند. تحیت در انتظار آنان است. اگر تحیت را عام بدونیم، سلام را خاص بدونیم، ذکر خاصه بعد از عام باشه و سلام به سوی آنان و برای آنان مواجهه با سلام میشن. خب میدانیم بهش دارالسلام است. تحیت هم فیها سلام، تحیت در اونجا سلام است. و الملائکه یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم، آن با آن فرشتگان بر آنان سلام میکنند و فراتر از همه اینها سلام قولا من رب الرحیم، سلام من الرحمن نه و جنابه، فان سلامی لا یلیق ببابه، سلام خداوند رحمان آن به آن متوجه اینها میشه. حالا چیه این سلام خداوند؟ حقیقت این مطلب رو درک نمی کنیم. این از همون رسمی است که فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، هیچ کی نمیدونه خداوند برای او چه مهیا کرده است و مخفی کرده است، نهان کرده است که به او میدهد. تمام اون چه در قرآن توصیف بهشت میشه، این یه صورت ظاهری است که ذات حقیقت بازو میکند. حقیقت معنای بهشت تا زمانی که انسان ها وارد بهشت نشن قابل درک نیست برای ما. فرمود تحییتن و سلام خالدین فیها. سریع میگم که با آیه پایانی برسم خدمت عزیزان بتوانم بحث رو امشب تمام کنم. خالدین فیها، دلنگرانی که ما در دنیا داریم همیشه این است. اگر موقعیتی نعمتی است، همیشه دلنگرانانیم که از صف میره، تمام میشه و باقی نمیماند برای ما. اگر در یه جایگاه خوشی قرار میگیریم، همیشه دلنگرانیم. مقابل آینه نگاه میکنیم، یه موی سفید پیدا شد، میگیم تمام شد کار، دوران جوانی هم رفت. جوانی کجایی که یادت به خیر رو باید فرداها بگیم. همیشه در فکر از دست دادن موقعیت هاییم. سفر خوشی داریم، بعد روز شمار داریم، بالاخره یاد شنبه ترس دارد جمعه اطفال را. این تعطیلات نوروز برای ما شروع می شد و اون تکالیف نوروزی و اونچنانی را هم به ما می دادن معلمین کمی کم مهر و اینها بر ما سنگینی می کرد. آن به آن روزها رو نگاه می کردیم، ساعت نگاه می کردیم، تموم شد این تعطیلات، باید بریم بعد از 13 بنشینیم سر کلاس، با چه وضعیتی این تکالیف رو جواب بدیم. به فکر از دست دادن موقعیت ها بودیم. به جهانی و موقعیتی پا می گذارند که خالدین فیها، هیچ برون آمدن از آن نیست، پایانی برای آن متصور نیست، اجر غیر ممنون است، هیچ انقطاعی نداره، نفاد و تمام شدن نداره و جا به جایی از هر موقعیتی که دارن هرگز تصور نمی شود. لا یبقون انها هولا، هرگز جا به جایی ندارن. خالدین فیها، جاودان و باقی در چنین شرایط و تحیت و سلامی میمانند، حسنت مستقرن و مقاما. چه جایگاه نیکیست، چه کوتاه اون، چه بلند اون، چه جایگاه استراحت ابدی اون. حسنت مستقرن و مقاما که این دو کلمه رو قبلا در آیه 60 چندم بود که خدمت عزیزان انها ساعت مستقرن و مقاما در مورد جهنم توضیح دادم، این فرق و تفاوت رو. تمام، رسیدیم به آیه پایانی و اون بحث اصلی که امشب خدمت عزیزان به ناز تقدیم بدارم. این آیه که میخوانم محضر مبارکتون از آیات بسیار سنگین قرآن کریم است، از آیاتی است که به جرأت عرض میکنم قطعاً نیاز به ساعت‌ها بحث جدی دارد و مطالعات بسیاری هم می‌طلبد برای ارباب تحقیق. اما به اقتضای سخن و مقدار و زمان و بضاعتی که در اختیار داریم خدمت عزیزان سعی می‌کنم که انشاءالله ابعاد مختلف این آیه رو بازگو کنم. قل ما یعبأ بكم ربی، خداوند خطاب به خاتم انبیا محمد مصطفی اللهم صلی الله علی محمد و آل محمد العجل فرج. می فرماید پیامبر بگو قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاکم. خب این ما این که اومده بعد از فعل قل و امر قل و بگو، این ما میتواند ما استفهامیه باشد، موصولی است که جنبه استفهام داره، میتونه ما نافیه باشه. فعل رو بگم بعد با هم معنا کنم خدمت عزیزان. قل ما یعبأ، فعل یعبأ از ماده یعبأ می آید، عین به الف همزه، عبأ به معنای ثقل و الوزانه به معنای سنگینی، به معنای وزانت و سنگینی، البته نه به معنای سنگینی ثقل مادی. گاه بعضی از انسان‌ها در جامعه هستند که ما در زبان پارسی میگیم اینها وزنه‌های اجتماعند، اینها انسان‌های سنگینی هستند. بحث جرم و وزن و حجم و این مسائل رو نداریم، اینها یه انسان‌هایند که پایه‌های اجتماعند، اینها وزانتی دارن، وقاری دارن. کلمه وقر هم به همین معنا به کار برده میشه، این معناست. قل ما یعبأ بکم ربی، اگر ما رو ما استفهامیه بدانیم جنبه پرسشه، بگو چه چیزی شما رو وزین میکند، سنگین میکند، بهاب شما میدهد. بگو خدای من پروردگارتون ربکم با چه چیزی به شما بها میده و سنگین میکند شما را لولا دعا کم، اگر دعا شما نباشد. این یه معنا. اگر ما نافیه باشد، بگو پروردگارتان هیچ بهایی و زانتی به شما نمیدهد مگر آنکه دعا شما باشد. ملاحظه فرمودید؟ ما هم میتونه استفهامیه باشه، هم میتونه نافیه باشه. فعل عبأ یعبأ هم که مشخص معنا رو عرض کردم. خب فرمود بگو چه چیزی میخواد به شما وزانت و بها و ارزش ببخشد پروردگارتون، به چه میخواد به شما بها بده. لولا دعاؤکم، اگر دعا شما نباشد. لولا دعاؤکم، پس اون چه شما دارید از وزن و بها و ارزش همه در چیست؟ در این دعاست. لولا دعاؤکم، تمام کلید و سر کار تو این کلمه باید باز بشه. باز با همون حوصله ای که همیشه محبت میفرمایید و لطفی که دارید، من سعی میکنم که یه مقداری مایه های ادبی بحث رو بگم، تا نگم حق آیه ادا نمیشه محضرم بارکتون. لذا با دقت بیشتری آیه رو محضرم بارکتون میگم و محبت میکنید و با هم پیش میبریم بحث رو. لولا دعاؤکم، دعا به معنای خواندن، دعا به معنای خواندن. این واژه در قرآن کریم به دو معنا به کار برده میشه، هم به معنای خانش، خانش و خواهش، هم به معنای پرستش. دو معنا در قرآن داره کلمه دعا. یه معنا همون دعا ایست که در ذهن مبارک عزیزان خانم ها آیان هست و کلمه دعا رو میگید و التماس دعا میگید، یه معنای دعا و دعای کمیل میخوانید، دعای فلان میخوانید، دعای ماه شعبان میخوانید. یک معنا این دعاست، همین دعا که در قرآن هم به همین معنا به کار برده میشه. معنای دوم کلمه دعا در قرآن العباده، پرستش. شاهد مثال رو خدمتون عرض میکنم، در همین سوره داشتیم، در همین سوره گفتیم والذین لا یدعون مع الله اله آخر. عباد الرحمن کسانی هستند که با خداوند هیچ اله دیگری رو عبادت و پرستش نمی کنن. یدعونه بود، نه نمی خوانن، ترجمه نکردیم، تفسیر نکردیم، پرستش نمی کنن، چون بحث الهه، اله خوندنی نیست، پرستش کردنی است. لذا این دعا به معنای چیست؟ پرستش. نمونه جدیتر اون همین آیه که عزیزان انس دارید با اون، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید من استجابت میکنم. ادامه بدید آیه را. ان الذين يستكبرون عن دعائي، نه، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. آنان که از عبادت و پرستش من استنکاف میکنند به زودی به ذلت وارد دوزخ خواهند شد. ابتداعا فرمود دعا، ادعونی، بعد در ادامه دعا رو حضرت حق به چی منتقل کرد؟ به عبادت. پس کلمه دعا گاه به معنای عبادت هست، گاه به معنای خواندن است صرفا. با همین دعا بناست که آیه شریفه رو معنا کنیم خدمت دوستان عزیز. این یک، لولا دعا اکم، پس دعا اینجا اگر نمی بود پرستش شما، اگر نمی بود خانش و خواهش شما و اون دعا شما. این نکته اول. حالا اینجا فرقهای بین دعا و بعضی از واژگان هست که مناسب بود عرض می کنم خدمتون. اما فرمود دعا اکم، اینجای بحث رو من استدعا کردم که یه همراهی با من بفرمایید به لحاظ ادبی، چون گیر کارمون اینجاست. یعنی اگر این نکته رو بفهمیم بعد زیبایی ها و لذت هایی که در این آیه هست انشاءالله درک می کنیم و امشب اون کام لازم رو برمی داریم. فرمود لولا دعا اکم، دعا مصدر است، چه به معنای خواندن خداوند چه به معنای پرستش خداوند، مستره. اینجا مستر دعا اضافه شده به کم. کم یعنی چی؟ یعنی شما. به این ضمیر اضافه شده دعا و کم. این نوع ترکیب در کلام عرب که یه مستر میاد بعد از اون یه ضمیر میاد دو حالت داره، یعنی این ضمیر یا ضمیر فاعلی است یا ضمیر مفعولی است. یعنی مستر یا به فاعل اضافه شده یا به مفعول اضافه شده، اون دیگری هضم میشه. نمونه عرض میکنم خدمتون که مطلب روشن باشه. در آیه شریفه میفرماید که اقم الصلاة لذکری، آقای موسی نماز رو برپا بدار لذکری، اقم الصلاة لذکری. ذکر که مشخص است یاداوری است، اون یا یعنی چی؟ یعنی من دیگه، یای متکلم وحدهه. آقای موسی نماز را برای ذکر من به یاد بیاور. این چه معنا داره؟ دو معنا داره. این یا این که اینجا میبینیم یا جنبه فاعلی داره یا جنبه مفعولی داره. معنا این میشه، به هر دو معنا میکنم، ببینید کدوم میپسندید. آقای موسی برای این که اقم الصلاة لذکر که ایایه، برای این که در یاد من باشی و در هوای من باشی نماز را برپا بدار. هیچ عاملی مانند نماز نمیتواند مذکر انسان به خداوند باشد. جامع ترین، کامل ترین شیوه سیر و سلوک کاملا فاش میتوان گفت در نماز نهفته است. از کار نماز رو که نگاه میکنید نابترین از کار است. اگر تکبیر است، اگر تحلیل است، اگر تسبیح است، اگر تحمید است، چهار رکن اصلی تمام معارف الهیه از ازل تا ابد در نماز است. اساره کار 124,000 پیامبر در نماز است. همه رو خداوند جمع کرده است تو این مقوله. اگر رفتارهای نماز رو نگاه میکنید، قیام اون، رکوع اون، سجود اون، تمام مراحل سلوک که انسان رو نشان میدهد. اگر نگاه میکنید نماز یه درونی داره، نیاتی داره، بعد یه اقوالی داره، بعد یه رفتاری داره، تمام حوزه های انسان رو در بر میگیرد. شگفت انگیز اصلا مسئله نماز، اینی که معراج، اینی که عامل اصلی عروج انسان تا بلندی هاست، پله پله تا ملاقات خدا، این که ستون دین نامیده می شود، این که قربان و کل تقی گفته میشه و صدها حکایت زیبای دیگری که در این مقوله عجیب و این سفره گسترده الهی وجود داره، و این که انسان مسلی و نمازگزار تا زمانی که با نماز از شیطان گرد او میچرخد نزدیک نمیشه، زمانی که نماز را به کناری میگذارد شیطان او را در چنبره قدرت میگیرد، به تعبیر پیامبر کاملا مشخصه. آیه اینو میگه، اقم الصلاة لذکر، نماز رو بخون تا در هوا و ذکر من باشی، نماز رو اقامه کن برای ذکر تو مرا. یعنی اینجا میشه اضافه به فاعل، عرض به خدمتون مفعول همین. حالا این اگر به اون شکل دوم باشه، عرض کردم میشه اقم الصلاة، آقای موسی نماز رو برپا بدار لذکری یاک، تا من به یاد تو باشم. اولی این بود معناش، نماز بخوان، نماز رو اقامه کن تا تو در یاد من باشی. اما این دومی معناش میشه نماز رو اقامه کن تا من به یاد تو باشم. کدوم رو میپسندید شما؟ اینی که ما بیشتر به یاد خدا باشیم یا خدا به یاد ما باشد؟ اصلا نمیشه قیاس کرد این دو رو با هم. اگر خداوند نیادی از بنده خیش بکند، اگر خدا در هوای بنده خیش باشد، چه خواهد شد و این بنده تا کجا میرود؟ گر نور عشق حق به دل و جانت افتد، به الله که از آفتاب فلک خوب تر شوی. مسلمه که ماجرا چی میشه برای انسان. اما این دو معنای زیبا در این آیه شریفه وجود داره. نمیدانم یک کمی وقت رو میگیره، اما اجازه بدید این جمله رو هم بگم، این رو هم اضافه کنم. در مورد بانوی بزرگواری که تمام هستی طفیل هستی عشق اندادمی و پری، در مورد صدیقه طاهره سلام الله علیها امام صادق فرمود هی صدیقه الکبرا، مادرمون فاطمه صدیقه کبراست، تمام وجود او صدق است در نهایت بلندا، همه آن برگرفته از کبریایی الهی است. هی صدیقه الکبرا. بعد فرمود و علا معرفتها دارت القرون الاولا. خب بالای منابر من شنیدم، از کودکی میشنیدم این حدیث مسلم امام صادق رو اینطور میگفتن اهل منبر، خیلی هم قشنگ و خیلی هم عالی. علا معرفتها، معرفت مستره، همین ساختاری که عرض کردم اضافه شده به یه ضمیر، این ضمیر میتونه فاعلی باشه میتونه مفعولی باشه. بزرگان اهل خطاب و اینها اینطور معنا میکردن و علا معرفتها اینو مفعول معنا میکردن، یعنی بر شناخته شدن فاطمه و شناخته فاطمه دارت القرون الاولا، تمام گذشتگان. آدم فاطمه را میشناسد، نوح معرفت به فاطمه دارد، موسی معرفت به فاطمه دارد، عیسی معرفت به فاطمه دارد و علا معرفتها دارت القرون الاولا. خیلی معنای مهمی است دیگه، بحث خلقت نوری و مسائل دیگه و این مباحث مطرح میشه. اما اجازه بدید من معنای دیگر رو بگم با توجه به این ساختار شناسی که امشب عرض کردم به لحاظ جمله و صرف و نحو و غیره. اینو دقت بفرمایید، اگر اینجا این علا معرفتها جنبه فاعلی پیدا کنه، علا عارفیتها باشه نه معروفیتها، یعنی این باشه و علا معرفتها دارت القرون الاولا، بنابر شناختی که فاطمه داشت، بنابر معرفتی که فاطمه از خداوند داشت، بنابر معرفتی که فاطمه از هستی و وجود داشت، تمام پیشینیان و گذشتگان دارت القرون الاولا، مبنای فکریشون این بود. شناخت معیار و معرفت معیار شناخت فاطمی بود که موسی، عیسی، نوح، ابراهیم هنر کنند به این تراز معرفت فاطمی میرسند. دقیق بدون هیچ ایراد معنا همین است و تفاوت معنای اول و دوم زمین تا آسمان است. حالا اینجا در بحث خودمون با این دو مثال عرض کردم، دعا مستره اضافه میشه به کم، این کم یعنی چی؟ دو معنا میتونیم اینجا داشته باشیم. بگو پیامبر پروردگار شما به شما هیچ ارزشی قائل براتون نیست، هیچ وزانتی بهتون نمیده شما انسانها رو، لولا دعا کم، مگر خواندن دعا کم، دعا الله ایاکم، دعا کم الله، این دو معنا. مگر این که مگر این باشه که خدا شما را خوانده و صدا زده است، اینه که به شما باها میده. اگر خدا شما را نمیخواند شما هیچ ارزشی نداشتید انسان ها. اینه که خدا شما را صدا زده است، گفته است ادعونی. اینی که خدا شما را صدا زده است، گفته است یا ان یوحنا سعبدوا ربکم، شما رو فرا خونده، دعوت کرده، شما رو به خودش خوانده، با خودش آشنا کرده. تمام عظمت و وجود شما این است که خدا شما را خوانده است. این معنای اول، الان توضیح میدم. معنای دوم، تمام وزانت، تمام شخصیت و تمام هستی شما منوط به آن است که دعا کم، شما خدا را بخوانید و پرستش کنید. میشه دو معنا، هر دو معنا دقیقاً بدون هیچ ایرادی از آیه شریفه چی؟ استفاده میشه و استنباط تفسیری میشه. حالا من آسان میکنم مطلب رو و توضیح میدم هر دور خدمت دوستان عزیز. خداوند سبحان بندگانش رو خونده است، ما انسانها رو فرا خونده عزیزان. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. مردم بیاید به خدا و رسول، وقتی شما رو دعا کن میخونن، شما رو صداتون میزنن، بیاید پاسخ مثبت بدید، رو بر نگردانید. آنان میخوانند شما را به آنچه که به معنای واقعی شما را زنده میکند، حیات میدهد، هستی میدهد و بها میدهد. تمام شخصیت انسان و تمام اهمیت وجود ما انسان ها اینه که ما مخاطب خدا شدیم، خدا ما را صدا زده است، به ما گفته است یا عباده، یا عباده صریح‌تر و روشن‌ترش، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. عباد جمع عبد، اون یایی که میاد یعنی من خدا، یا عبادی یعنی بندگان من. خداوند ما را صدا زده است، به خودش اضافه کرده، ما را مانند حیوانات جنگل قرار نداده، ما را مانند کوه‌ها قرار نداده. انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض. خداوند امانت رو به تمام هستی داد، آفرینش توان حمل اون نداشت، همه اهل انسان، موجودی به نام انسان رو خداوند این شرافت و این عظمت رو به اون داد که بتونه مخاطب خدا باشه، خداوند او را صدا بزند به سوی خودش، او را صدا بزند و بخواند ذات هدیت. این موجود یه سر و گردن کنه بیش از اون نسبت به تمام پدیده های خلقت فراتر رفت، شد یه موجودی که خداوند او را بنامد انی جاعل فی الارض خلیفه. به منصب و مقام خلافت الهی این افتخار رو پیدا کرد این انسان برسد. این تابع چیست؟ تابع دعا خدا نسبت به ما، یعنی خواندن خدا ما را. اگر خداوند ما را یاد نمی کرد، اگر خداوند ما را نمی‌خواند، اگر ما رو مورد خطاب قرار نمی‌داد، 124,000 سفیر فرستاده نمی‌فرستاد، اگر پیغام آشنایی و دوستی خودش رو برای ما نمی‌فرستاد، وحی نمی‌داد، اگر خداوند سبحان عقول انسان‌ها رو بارور نمی‌کرد، این طور ما رو خدا فراخوانده است. خب ما شدیم متمایز از بقیه موجودات، ما توانستیم بدونیم که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. ای انسان، بدون تو یه مسیری داری، با تمام جدیت داری میری و نهایت این مسیر هم آغوش الهی و لقاء خداوند است و لقاء الله است. خب هیچ موجودی در خلقت این سهم رو نداره، این بهره ها رو نداره، بی خود نیست که وقتی این موجود آفریده میشه که تبارک الله احسن الخالقین خداوند براش میگه، خودش رو احسن الخالقین مینامد در آفرینش انسان که احسن المخلوقینه. تمام اینها میشه معنای این کلمه لولا دعا کن. پیامبر بگو شما انسان ها هیچ ارزش ذاتی ندارید. دقت کنید، فاش میگم و باکی هم ندارم این جمله رو، انسان موجودی نیست که ذاتاً وجودش ارزش ذاتی داشته باشه. یعنی در ذات ما چیست مگر؟ خب ما جسممون این 20 عنصر مشترک با عناصر جدول مندلیف، و این خاک است و عناصر خاک، این همان است که سلسال کلفخار است، همانه که همه مسنونه، همانه که تین لازبه به تعبیر قرآن، همون لجن گندیده است. مسکین ابن آدم، اوله نطفه و آخره جیفه، به تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه. بیچاره فرزند آدم، اول اون یه نطفه هست، ماء مهین، یه مایه خرد ناچیز، این چلینی فلان اینها، و پایان اون هم که جیفه و مردار گندیده است. این هم که در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوست غمناکی تو. گرمیان مشک تن را جا شود، روز مردن گند او پیدا شود. از مواردی که در اسلام به شدت توصیه میکنن به عجله دفن کردن انسانه. میگن زود دفن کنین تا این آزاردهنده نباشه، شخصیتش از بین نره، زود خاکش کنید. خب این جسم ما که بالاخره این باهای ذاتی نداره، تمام عظمت و تمام شرافت انسان به اون چیزی است که خداوند اون رو مخاطب خودش قرار داده و در این جسم جا داده است. فیضا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. فرشتگان من، الان که من این تندیس و این کالبد رو دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، جنادم به سرشتند و به پیمانه زدند، الان که این تندیس آماده شد و من در اون نفخ کردم، در اون دمیدم از روحی که متعلق به من است، الان جا داره که در قبال عظمت این انسان سر فرو دارید و برای او خاضعانه تواضع کنید. یعنی ارزش انسان از کجا شروع میشه؟ از جایی که خداوند به او روحی میدهد که این روح لیاقت این رو داره که مخاطب خدا باشه، بعد خدا اون رو صدا بزنه، بعد این رو بخواند، بگد یا ایها الناس اعبدوا، یا ایها الناس چه، یا عبادی فتقون، با عنوان عبادی بندگان من، ناس، اینها رو مورد خطاب قرار بده و خدا بخونه. والله یدعوکم، والله یدعوکم، خدا داره ما رو میخونه، ما رو صدا میزنه، ما رو مورد خطاب قرار میده.
و این چه عظمتی است، این چه شرافتی است که در میان این وجود و هستی انسان موجودی مخاطب خداوند باشد. این میشه قسم اول آیه. پس معنای اول اینه، پیامبر فاش بگو به این بندگان من، اگر نباشه این دعوت خدا به شما، اینی که خدا شما رو خوند، خداوند صرفا شما رو مثل بقیه اجزای خلقت قرار نداد، بلکه شما رو مورد خطاب خودش قرار داد، شما را به مسیری، به پایانی، به انتهایی، به دعوتی فرا خواند و این عظمت رو به شما داد. لولا دعاکم، اما متاسفانه فقط کذبتم، بسیاری از شما تکذیب میکنید، انکار میکنید این ارتباطتون با خدا، پاسختون مثبت نیست، پاسخ منفی میدید به صدا زدن و دعوت الهی، فقط کذبتم فسوف یکون لزاما، به زودی خواهید دید پیامدها و تبعات گریبانگیر آنچه گریبانتون رو خواهد گرفت از این انکار و تکذیب و رویگردانی به پروردگارتان. این شد یه مسیر در آیه شریفه و نقل اولی که خدمت عزیزان خانم ها و آیان عرض کردم، همین کافی است برای عظمت این آیه و جزئیات این که ورود کنیم. اما میریم بخش دوم رو مطرح میکنیم، معنای دوم رو. معنای دوم اینجا خواندن دیگه فاعلش خدا نیست، طبق اون فرمولی که عرض کردم خدمتون، قاعده ای که اشاره کردم، مصدر اضافه میشه، اینجا فاعل و خواننده ما ایم نه خدا. دعاکم فاعلش ما ایم، اینجا کم مفعول بود، حالا کم میشه چی؟ فاعل. به این معنا بگو پیامبر شما چه وزانتی، چی برای عرضه کردن دارید، چه باهایی داشتید؟ لولا دعاکم، اگر خواندن شما خدا را نباشد، اگر شما خدا را نخوانید چی دارید، چه ارزش و باهایی برای شما وجود داره؟ باز تأکید میکنم عزیزان بزرگواران، انسان موجودی است ربطی، یعنی ما یه جوهر ذاتی مستقلی نداریم، در عدم بودیم مستور وجود تا محبت پرده ما را زدود، ما یه معدوم بودیم، ما موجودیم. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، آیا بر شما انسان ها نگذشت که هیچی نبودید و خداوند شما رو به وجود آورد؟ الله خالق کل شیء، شما رو ایجاد کرد. پس ما یه موجود مستقل ذاتی ارزشمندی که نیستیم، این ارزش ما و شرافت انسان، اگر انسان موجودی است دارای شرف، از کجاست؟ لولا دعاکم، این از آن است که انسان خدا را میخواند. اگر انسان خدا را بخوند، این ارزش را داره لقد کرمنا بنی آدم، این کرامته میاد براش. اگر نخوند به جایی میرسد که لعامت برای اون میآید نه کرامت. حالا دقیقا در ذیل آیه میگم خدمتون. خب به این معنا باز همین معنا رو بخش بر دو میکنیم، یعنی لولا دعاکم، وجود شما هیچ ارزشی نداشت، بگو خدا بهتون هیچ اهمیتی نمیده، هیچ بهایی به شما نمیده انسان ها، لولا دعاکم، مگر این خواندن شما خدا را. حالا این دعا عرض کردم اول سخن چند معنا تو قرآن داره؟ دو معنا. دعا گاه به معنای پرستش است، گاه به معنای خانش و خواهش است. به معنای اول، لولا دعاکم، اگر شما پرستش خدا نکنید، اگر عبادت خدا نکنید، اگر این ارتباط رو با حضرت هدیت برقرار نکنید، شما هیچ ارزش ذاتی انسان ها ندارید، شما چیزی نیستید اصلا. اگر نباشد این اتصال و اضافه شما به ذات احدیت، باهایی در وجود شما نیست. تمام عظمت شما این است که به ولای تو که گر بنده خیشم خانی، از سر خاجگی کون و مکان برخیزم، مجده وصل تو کوک از سر جان برخیزم، طائر قدسم و از دام جهان برخیزم، به ولای تو که گر بنده خیشم خانی، از سر خاجگی کون و مکان برخیزم. اینه که شما مرتبط با پروردگارتون بشید، معبودتون رو بشناسید، مقصد و مقصودتون رو بشناسید و پرستش خداوند کنید. اینجاست که شما بها پیدا میکنید، اینجاست که شما وزانت و سنگینی و ارزش پیدا میکنید. هنگامی که تحت ولایت الهی میرید، ولایت الهی رو میپذیرید، هنگامی که میپذیرید حاکمیت خداوند رو برای خودتون، هنگامی که این رشته اتصال و ارتباط بین دل و صاحب دل، انسان و آفریدگار انسان برقرار میشه، انسان و پروردگار او برقرار میشه، دیگه این انسان شروع میکند بالا اومدن، اوج گرفتن و اهمیت پیدا کردن. هر میزان که آدمی در پرستش کامیابتر و موفقتر در اطاعت، ببینید، پذیرش، پرستش پذیرش، یعنی اون عبادت با طاعته. وقتی این دو با هم جمع میشه، هر میزانی که انسان در پرستش ذات احدیت و پذیرش و اطاعت خداوند بالا میاد، دیگه آن به آن مقامات این انسان، جایگاه این انسان اوج میگیرد، اوج میگیرد، تا یه جایی میرسه که میشه عبدی اطعنی اجعلو که مثلی، بنده من، منو اطاعت کن، بعد من تو رو مانند خودم قرار میدم. بعد این انسان یه موجودی می شود که ما به دریا حکم طوفان می دهیم، ما به امر و باد فرمان می دهیم. خیلی روشن و واضح مطلب. به جای کار این انسان می شود که ان لله تبارک و تعالی عبادن ازا اراد و اراد الله، خداوند بندگانی دارد که انگامی که اونها اراده می کنن چیزی رو، خدا اراده می کند اراده اونها رو. این همین انسان است، به این ارزش می رسه، به این جایگاه می رسد، مقامی پیدا می کند که اون حدیثی رو که گاه خاطرات عجیب من با اون دارم خدمت عزیزان، در یه وقتهایی که حالی بود است و شوری بود است، شبهای ویژه این رو گفتم، وقتی به اون قسم آخرش می رسد که فرمود انا ذاکر و من ذکرنی، من خدا یاد می کنم اون بندهی که منو یاد می کند. عجیبه. فذکرونی اذکرکم، این انسان به جایی میرسد که می نشینه مقابل خدا، بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند، بعد یکی من میگم یکی اون میگه به من، بعد فذکرونی اذکرکم، شما سلام کنید من سلامتون میکنم، شما به من عشق ورزی کنید من به شما عشق ورزی میکنم، اوفو به عهدی اوف به عهدکم، دست بدید من باتون دست میدم. عجیب میشه ماجرا، واقعا شگفت انگیز میشه. انت انصر الله ینصرکم، نصرت من نصرت شما. میشیریم سر میز مذاکره با او معامله میکنیم، ان الله اشترى من المؤمنین، خدا از ما چیزی میخره، جانمون مالمون رو. اصلا شگفت انگیزه واقعا این تعابیری که در قرآن میبینیم، انا ذاکر و من ذکرنی، انا جلیس و من جالسنی، من خدا کنار بنده مینشینم که او کنار من مینشیند، دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، انا جلیس و من جالسنی. بعد میرسه به اونجا، اینا رو حذف کنم فقط اون آخریشو میخواستم بگم، انا جلد 74 بهاره و روایت هم از روایات قدسی عجیب، انا مطیع و من اطاعنی. اصلا نمیشه گفت چیزی برای این جمله، انا مطیع و من اطاعنی، من خدا مطیع بنده ای میشم که مطیع من باشد، لولا دعاؤکم، من مطیع بنده ای میشم که اون مطیع من باشد، یعنی خدا با تمام قدرت بی‌نهایتش بعد منتظر تا این عبد و این بنده خواسته ای داشته باشد، یه چیزی بگه تا ذات اهدیت اجازه بدهد به تمام هستی که زیر فرمان اون باشن، یعنی تحت ولایت این انسان قرار بگیرن، یعنی خدا این انسان رو ولی الله میکنه، از ولایت خودش به این انسان میده، در حوزه تشریع در حوزه تکوین به مقام ولایت الهی میرسه. این لولا دعاکم است، اگر پرستش شما و اطاعت خداوند به شما نبود که شما این نبودید چی بودید؟ گروهی از انسانها رو با کمال و عذرخواهی میبینیم که در جهنم و دوزخ وقتی میخوان یه چیزی بگن، خدا به اینها میگوید توسط فرشتگانش اخسعو اخسعو اخسع، وقتی میخوام ببخشید ناچارم این رو صریح بگم، وقتی میخوایم سگ رو برانیم از خودمون پاچه رو نگیره، در کلام عرب بهش میگن اخسع، تو فارسی ما چی میگیم؟ همونی که بلدید همونو میگیم ما، این هم معادل همونی که میفرمایید، یعنی چهره واقعی یه انسانهایی در اون عالم چیست؟ سگانی بیش نیستند، و کونو قردتن خاصه، این بوزیدگانی بیش نیستند. این همین انسانه، این همین انسانه که به این مقام رسید، حالا اینجاست، حالا سم مرددناهو اسفل از سافلین، بعد از اون احسن و تقویم، این احسن و تقویمش با ارتباط با ذات او بود، دعاکم شد، حالا اومد شد اسفل و سافلین. در بعض از روایات از جماعاتی اسم نمیخوام ببرم، کامتون تلخ نمی کنم، از یه گروهی در روایات اسم میبرن، معصومین میگن از نظر الیه نک از نظر الی الحمار، نگاه به اینها مثل نگاه به اولاقه، یعنی اولاقه کل انعام بل هم ازل، گاه این انسان چنان سقوط پیدا میکند که تنزل پیدا میکند تا مرتبه حیات بهیمی و حیوانی. خب این کجاست؟ قل ما یعبأ بکم، خدا به وجود نازنینه، ختم رسولان محمد مصطفی، فرمود پیامبر بگو قل ما یعبا بکم ربی، چی شما را عزیز میکنه؟ خدا چه اهمیتی به شما میده؟ چه وزنی برای شما قائل است؟ لولا دعاکم، اگر این رشته اتصال و ارتباط شما با حضرت او نباشد، اگر این رسانه نباشه که از اون طرف اسماء و صفاتش منتقل به شما بشه، شما باها پیدا کنید، شما هیچی نیستید. گمان میکنید چه کاری این چین تو این وجود؟ هیچی، ارزشی براتون قائل نیست این خلقت و این آفرینش. اگر رشته اتصال تمام هستی شما در اتصال و اضافه به پروردگار شماست، هر میزان بیشتر باها و ارجمندی شما فزونتر و بالاتر. این معنای دوم. حالا سومی که خدمت عزیزان میگم بسیار مهمه و خیلی هم لازمه این بحث برامون که این مقداری باز بشه، من زمان رو هم باید رعایت کنم، اما مایلم بگم اینو کامل خدمت دوستان عزیز. معنای سومی که از دل معنای دوم، یعنی بخش دوم معنای دوم رو که میشه معنای سوم، این میشه قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاکم. این دعا رو به معنای پرستش نمیدونیم دیگه الان، به معنای چی؟ خانش و خواهش. قل ما یعبأ بکم ربی، بگو شما چی ارزشی دارین؟ اگر خدا خانی شما، دعا شما، همین دعایی که میگید، خواندن شما، پرستش رو نمیگم، خواندن شما نسبت به خداوند نبود، اگر شما دعا نکنید در پیشگاه خداوند چه ارزشی دارید؟ هیچ ارزشی ندارید. این دعاست که به شما باها میده و ارزشمندتون میکنه. اینجا یه مقداری مسئله پیچیده میشه که روایات معصومین هم به این معنا آیه شریفه رو تفسیر کردن. در ذیل تفاسیر رواییمون داریم. این دعا یعنی همین دعایی که شما میفرمایید و انس با اون دارید، همین خواندن خداوند و خواستن خداوند. خب آیا اگر ما خدا را نخوانیم و دعا نکنیم فقط کذبتم فسوف یکون لزاما، بعد دیگه ما ارزشی نداریم، باهایی نداریم؟ سوال میکنم از عزیزان، آیا ما در اسلام و در آموزه های دینی دعا واجب داریم؟ خیر، ما دعا واجبی که نداریم. یعنی اگر یه انسان مسلمان از همین لحظه شما تصمیم بگیرید بگید من تا پایان عمرم نمیخوام هیچ دعایی بخونم، دعای دست، قنوت، نماز دست، نمازم که واجب نیست، مستحبه، همونم نمیخوام بخونم، یک انسانی اصلا به هر دلیلی تا پایان عمرش دعا نکنه، از خداوند چیزی نخواد، دستش هم به ربنا بلند نکنه، آیا به جهنم میره بده کارش درست باشه؟ نه. ما دعا واجب که نداریم. پس این چی میشه با این بیانی که خداوند مطرح میکنه؟ مثل این که چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید. مثل این که مفهوم دعا رو عذرخواهی میکنم، مثل این که ما سوراخ دعا رو گم کردیم، مثل این که مراد از دعا این که قرآن میگه چیز دیگری است. فقط یک کلید میگم که برای ورود به بحث آمادگی ذهنیتون، ببینید ما دعا را چه تعریف میکنیم؟ این که دست بلند میکنیم از خداوند چیزی میخواهیم، از خداوند چیزی طلب میکنیم دیگه، میگیم امروز کنکور دارم، عرض به خدمتون، منو دعا کنید که میخوام تو کنکورم موفق باشم. این دوستان عزیزمون که امروز رفتن دو امتحان دادن، انشالله این کنکور دکتری رو همشون موفق باشند انشالله، و بالاخره هستن خیلی هاشون، خانم ها آقایان تو جمعمون الان، میگن آقا دیشب گفتن التماس دعا، ما رو دعا کنید میریم کنکور امتحان بدیم. میگید آقا این مسئله رو دارم، این قصه رو دارم، این خواسته رو، این چیز رو، ما اینو دعا میدونیم دیگه، دعا برای این میکنیم. نهایتش میایم این طرفتر و میریم سراغ ادعیه معصوره، یعنی دعاهایی که از معصوم وارد است، میریم سراغ اونها. حالا توضیح دارم اینجا خدمت عزیزان. خب بفرمایید که این دعا به این معنا و به این شیوهی که عرض میکنیم، آیا این همین چیزیه که لولا دعا کن میخواد این باشه؟ نه، این نیست. یه سری در اینجا وجود داره، یه رازی در اینجا وجود داره در این مفهوم دعا که باز معصومین بازش کردن برای ما. یه مرتبه مواجه شدیم با یه سخنان شگفت‌انگیزی، گفتن الدعاء هو العباده، این دعایی که شما میگید حواستون باشه این همون پرستشه و عبادت است. باز رفتیم جلوتر گفتن الدعاء مخ العباده، دعا نگید، دعا مغزه، روح، حقیقت عبادت اصلا اون دعاست. آیا این دعا یعنی همین اللهم انی اسالو که، پروردگارو اینه بده، اونه بده، اینه بده، آیا این همونه که روح عبادت؟ نه،
مسلم این نیست.
پس عرض کردم باید در دعای بازنگری بکنیم، ببینیم اون دعایی که مطرح میشه برای که نزدیکتر باشه ذهنمون. این جمله رو عرض میکنم خدمت دوستان: یهودیان در سه موضوع موضع گرفتن با پیامبر، از مواردی که به شدت انکار کردن، گفتن قبول نداریم در بحث توحید و در مورد خداوند. گفتن آقا این خدایی که شما میگویید نسخ میکند شریعت یهود را و این شرع جدید رو میاره، ما قبول نداریم. اگر دین یهود خوب بوده است چرا خدا برش میداره؟ اگر بد بوده چرا آورده؟ پس نسخ باطل است، ما نسخ را قبول نمی کنیم. گفتن ما قبول نمی کنیم. قرآن گفت ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر او مثلا. اومد قرآن نسخ رو تثبیت کرد، بعد بهشون توضیح داده شد که آقا نسخ ان نسخ و ما هون نسخ یعنی چه. تو قرآن میگیم نسخ، منسوخ، ناسخ، یعنی یه چیزی، یه حکمی، یه پدیده‌ای در یه زمان معینی از نظر ذات الهی تعریف شده است. زمان آن به پایان میرسد، تموم میشه، دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی چند روزه نوبت اوست، این میشه نسخ. آقا این آیین و شریعت رو خداوند برای این بازه زمانی قرار داده است، بعد از اون نوبت شریعت مترقی تری میشه، این میشه نسخ. گفتم ما نسخ رو قبول نمی کنیم، چون لازم می اومد که دست از شریعتشون بردارن. دو، بدا، مفهوم بدا. همینطور که در حوزه شریعت نسخ داریم، در طبیعیات و در عالم طبیعت مقوله ای داریم به نام بدا. اینو من در سوره مبارکه رعد در جلد 23 مشکات، یمح الله ما یشاء و یثبت، مفصل نوشتم و توضیح کامل دادم، میتونید مراجعه بفرمایید که چیه. سومین نکته ای که گفتن ما قبول نمی کنیم دعا، استجابت دعا و دعا. گفتن دعا اصلا خدا یه قوانینی تو خلقت قرار داده است و همون قوانین داره اجرا میشه دیگه. این که شما بگید ما از خدا یه چیزی بخوام، خدا این کارو برام بکن، این کارو برام بکن، معنی نداره. آیا خدا یک اسباب و عللی تو وجود قرار داده یا نداده؟ همون اسباب و علل داره کار میکنه دیگه. ید الله، قالت الیهود ید الله مغلوله، گفتن دست خدا بسته است، این حرفا وجود نداره. خداوند کاری تو وجود نمیکنه، دست خدا بسته است و دعا معنا نداره. ریشه‌ای دارم میگم خدمت عزیزان. اومدن این فکر رو مطرح کردن. ببینید رگاهای از این ممکنه الان تو ذهن ما هم باشه، یعنی ممکنه بعضی از ما، چون بارها از من سوال شده عرض میکنم، سوال کردن که ما چرا دعا کنیم، چرا از خداوند چیزی بخوایم. یک، اولا آیا خدا میداند یا نمیداند؟ خدا که میدونه، ما چرا ازش بخوایم دیگه؟ پس اگر بخواد خودش این کار رو انجام میده. میشناسم من گروهی زولیا که دهانشان بسته باشد از دعا. مولوی میگه میشناسم من گروهی زولیا که دهانشان بسته باشد از دعا. خب اینجا من حرف داریم، ما نقد داریم، الان میگم خدمتون این نقد این بیت رو و اونچه که در اینجا مطرح هست و عرض به خدمتون. این دوم، این که خداوند یه چیزی دارد، یه فرمولی تو آفرینش داره به نام قضا و قدر، یعنی قوانین علیت. خدا یه قوانین علی معلولی در این وجود قرار داده که آفرینش طبق اون داره حرکت میکنه و میره رو به جلو. خب ما چیزی که بخوایم آیا خلاف این قضا و قدره یا نه؟ اگر موافق این قضا و قدر خودش هست، اگر خلاف اینه که دعا خلاف قضا و قدر که نمیتونه عمل کنه، اینها قوانین الهی و علتهای الهی است، برای بیشتر شدن روزی، درآمد بهتر، این راه ها رو خدا قرار داده، برید انجام بدید دیگه، دعا چه خاصیتی داره، چیکار میکنه؟ یعنی اون شبهات یهود، این هم تو ذهنمون میاد و حالا این معنای خاصی که برای دعا عرض میکنم خدمت عزیزان، همه این موارد رو رفع میکنه و دقیقا نشان میده که اصلا مفهوم از دعا چیز دیگری است عزیزان. ببینید انسان موجودی است، طبق اون مطالب قبلی که عرض کردم، بعد دیگه شو دارم عرض میکنم، یا ایها الناس انتم الفقراء، ما موجودی هستیم که تمام هستی ما نیاز است، اصلا وجود انسان با نیاز تنیده شده است. ما فقیریم، یا ایها الناس انتم الفقراء، فقیر یعنی چی؟ یعنی نیازمند. تمام وجود ما نیاز است، هر نفسی که فرو می رود ممد و حیات است و چون بر می آید مفرح ذات، پس در هر نفس دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب. یعنی نیاز ما، یعنی این قلبه داره میزنه، آقای انصاری صحبت میکنه، شما دارید استماع میفرمایید، انشاءالله قلبمون که سالم باشه این داره در دقیقه 70 بار میزنه، سیستول دیاستول سیستول دیاستول. اگر این الان بسته شد، باز نشد، یعنی ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد، اگر باز شد بسته نشد چی؟ ناگهان بانگی بر آمد خواجه مرد. هر کدومون باشیم تعارف هم نداره. یعنی ما این قلبمون نیاز به این داره که تپش داشته باشه، این باید بتپد تا این اکسیژنه برسه، تا کارشو انجام بده، تا و و و و بقیه اندامها کار کنه، خون رسانی باشه. همه وجود ما نیاز است عزیزان، و تمام این نیاز دقت کنید یک جا فقط یا ایها الناس انتم الفقراء والله هو الغني الحمید. تمام آفرینش 8 میلیارد انسان، تمام فرشتگان، تمام موجودات الوی و سفلی، همه آسمان و زمین، همه مثل ما چیان؟ فقیرن. فقط ذات حقه که غنیه، یعنی ما فقیریم و تمام نیاز ما به حضرت اوست، به خداوند است. به ید کلا به ید غیرک، زیادتی و نقصی و نفعی و ضرری، خدایا فزونی من، کمی من، نفع من، زیان من، همه دست خودت. تمام دست حضرت غنی است که الله الصمد. اما تمام ما فقیر، محتاج و نیازمند. حالا دعا یعنی ابراز فقر و نیاز به حضرت احدیت و پذیرش حاکمیت خداوند در هستی، در پاسخگویی به تمام نیاز هستی و وجود. لذا یسأله من فی السماوات والارض. تمام هستی در حال دعا و در حال سؤال و خواهش از خداوندند، من جمله ما انسان ها. منتها این انسان این خصوصیت رو داره که با شناخت میاد این کار رو انجام میده، نه تکوینی و ذاتی قهری، بلکه با انتخاب، با اراده این ارتباط رو برقرار میکنه که توضیحات رو باز الان میگم خدمتون در حدی که زمان داشته باشم. پس ببینید، اینی که شما دست برمیدارید به سوی خداوند، چیزی که به عنوان دعا میشناسیم، این رو به واقع ساز و کار اثبات حاکمیت خدا در وجود و نیاز ما به حضرت احدیت است. سخن در احتیاج ما و استغناء معشوق است. چه سود افسونگری ای دل که در دلبر نمیگیرد. تمام صحبت از ناز و نیاز، کشش و کوشش، تمام اینه. یعنی دعا اصلا دست برده میشه ربنا، ربه، اونی که در قرآن میبینیم تمام اولیاء خدا، اونی که ادعونی رو به همین معنا بگیم، دعاکم رو به همین معنا بگیم، ادعونی استجب لکم، منو بخونید، آقای موسی نمک آشت رو از من بخواه، این روایت، آقای موسی علف بزت رو از من بخواه، آقا میخوای از جا بلند شی بگو خدا کمکم کن از جا بلند شم، میخوای بنشینی بگو خدا کمک کن بنشینم، میخوای نمیدونم عرض به خدمتون لیوان رو برداری، خدا کمکم کن این رو بردارم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. یعنی پذیرش این که تمام وجود من در تمام مراحل زندگی مفتقر و نیازمند به عنایات و توجه و حاکمیت توست. دعا پذیرش حکمرانی، حاکمیت، فرمانروایی، تدبیر، اداره، مدیریت، تربیت خداوند در تمام اجزای وجود است. لذا دعا همیشه در قرآن با چی شروع میشه؟ با کلمه رب و ربنا. چون دعا اصلا بحث تربیتیه، ما با دعا داریم میپذیریم همه کار بودن خداوند رو در هستی و هیچ کار بودن خودمون رو، نیاز کامل خودمون رو و بی‌نیازی ذات احدیت رو. عزیز من، برادر و خواهر بزرگوار، فلسفه دعا اینه. به همین خاطر شما برید سراغ ادعیه معصومین، برید سراغ اون چیزهایی که از ائمه میگیم دعا. خب دیشب شب جمعه بوده، اونایی که اهلش بودن فرصت داشتن دعای کمیل رو خوندن. خب بفرمایید بسم الله دعای کمیل رو بگیم، ببینیم دعای کمیل با اونی که ما میگیم دعا چه شباهتی داره. اللهم انی اسالک برحمتک التی بجبروتک التی بقدرتک التی، با چی شروع میکنه امیرالمؤمنین؟ با چه مقامات ذات احدیت شروع میکنه؟ بعد میرسه به عشق بازی های امیرالمؤمنین، حبلی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، اینا دعاست دیگه. علی داره میگه ها، حبنی صبرت علی عذابک، اگه من بتونم عذاب تو تحمل کنم، فرض بر این من جدایی تو چطور تحمل کنم؟ خدایا بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود، داغ تو دارد این دلم، جای دگر نمی شود، اینو چیکارش کنم؟ که منو برانی، منو نخانی. اگر این، اگر اون، بعد عشقبازی ها میگه، میگه حضرت تا پایانش. حالا وقتی میخواد چیزی بخواد چی میخواد؟ تو دعای کمیل، تو مجموعه ادعیه ناب بی که علاقه دارید، یعنی منتظریم عرفه بشه تا ما حماسه نامه عرفه سید الشهدا رو بخونیم. بله؟ چند تا خواسته داریم خدا، برای زنم، برای ماشینم، برای بچم، برای عروسم، برای دامادم، برام چکم، سفتم، دادگاهم. چند تا از این حرفا داریم تو ادعیه معصومین؟ هیچی نداریم. اولا خدمت که جواری و اشتد علی العظیمت جوانی و حبل الجد فی خشتک و دوام فی الاتصال به خدمتک. اللهم من ارادنی به سوء انفرد و من کادنی فکت و اجعلنی من احسن عبید که نصیبن اندک و اقرب هم منزلتن لکه و اخص هم زلفتن منک فانه لا یناد ذالک الا بفضلک جدلی به جودک و اعتف علی بفضلک. و میبینیم اصلا اوج میگیره سخنان امام، چه مطالبی رو به عنوان خواسته هاش داره میگه امیرالمومنین. و بقیه دعاهامون همینطور. ببینید اینها چیه؟ اینا الگوی دعا، همین دعاییست که ما میگیم، یعنی گشودن باب ارتباط با خداوند، استمداد از حضرت احدیت، فقر و نیاز وجود رو پاسخ دادن و حاکمیت و حضور و اطلاق خداوند رو در تمام هستی و حکمرانی و تدبیر الهی. خدایا تو فعال لما یشایی، خدایا الهی انت العلی یا محسن و یا مجمل و یا منعم و یا مفضل، خدا تمام اینا توی خودت، همه اینا خودتی. این میشه دعا. حالا ببینید، باز من اینجا اشتباه نشه، اینی که ما دعا کنیم و همین مسائل مادی خودمون رو بخوایم، الان گفتم نسبت به موسی بخونید، حتما بخواید، اما اینها میشه چی؟ میشه نیاز. اما دعا ترکیبی است از راز و نیاز. اگر فقط نیاز شد دیگه نمیشه اون دعاه. چرا؟ چون اگر ما رازگویی با خداوند نکنیم، معرفتی به خدا نداریم. اگر ما فقط صرفا خدا را به عنوان بنگاه مشکل گشایی بشناسیم، تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. حالا فرق این دوتا ببینیم چی میشه. اگر ما فقط دعا رو این بدونیم، دعا رو این بدونیم که خدای این مونده، الان این درآمده نمیرسه، این اوضاع به هم خورده، این تورمه، مشکلات فلان، اینا، این بچه، این دختره، این پسره، این همینا که خیلی همون به دعا التماس دعا همینا رو میگیم، اگر اینها باشه دعا، یعنی ما سطح معرفتمون رو به خداوند چقدر تنزل دادیم. در اون حکم راون ازل و ابد، در اون مقام معرفت بلند به ذات احدیت و اون جایگاهی که خداوند داده، باید تجدید نظر کنیم. یعنی مشخص میشه ما نشناختیم خداوند رو که داریم صرفا این گونه با اون صحبت میکنیم. اگر انسان به معرفت برسه، سوال میکنم، وقتی ما میخوانیم خداوند رو، دعا میکنیم، میخوانیم و خانش میکنیم و خواهش میکنیم و راز و نیاز داریم، میشه خدا رو نشناسیم و ازش چیزی بخوایم؟ میشه شما کسی رو که نمیدونین کیه چیه بعد بگید آقای امضا کن برا من؟ میگه آقا به من چه ربطی داره، من که کسی نیستم که امضا کنم برات. یعنی قدم اول برای خواندن و دعا، همین دعاهایی که داریم که داشته باشید و به شما عرض کنم، فرمود ما من شیء احب عند الله من ان یطلب و یسأل. هیچی رو خدا دوست نداره به مقدار این که بنده‌هاش ازش چیزی بخوان، بنده‌هاش ازش چیزی بخوان. یعنی اصلا خدا دوست می‌داره که ما ازش بخوایم، منتها با کدوم مبنا؟ با همون مبنایی که عرض کردم، که با خواستنمون ابراز فقر می‌کنیم و ابراز قناع و عهدیت می‌کنیم، اسماء و صفاتش رو می‌شناسیم، با معرفت میایم دستمون رو باز می‌کنیم، هر چی می‌خواید بخواید. حالا با شناخت نسبت به ذاتش، چرا وقتی می‌خوایم دعا کنید میگن اول اسماء و صفات الهی رو بگید؟ المته المته ثم دعا، چون باب معرفته. شما خود معرفت خدا رو بدید. به اینکه با معرفت دست رو بلند میکنید، دعا میکنید. با این شناخت وقتی دعا میکنیم، دعا چی میشه؟ دعا میشه. بعد نگاه کنید در قرآن دعاهایی رو میبینیم که خدا به پیامبرانش میگه دعا کنید، و حالی که از قبل چی شده؟ اینها مستجاب شده. معلوم میشه اصلا تو دعا قصه چیز دیگه ایست. ربه کن بالحق، خدایا حکم کن به حق. مگر از ازل تا ابد خدا به ناحق حکم کرده؟ چرا پس این دعا رو میکنن؟ دعاهای مستجاب شده میبینیم از پیامبران، به دلیل اینکه حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن مباش که نشنید یا شنید. اصلا ماجرا چیز دیگری است، مثل اینکه دعا همین چیزهایی که میخوایم، عرض کردم بخواید، حتما بخواید، پررنگ. اما ببینید فلسفه اینها نیست. اگر ما دعا را با این عنوان بشناسیم و فقط دعا ما این باشه، عرض کردم دیگه از اون معرفته چیکار کردیم؟ تنزل پیدا کردیم. گفت تا بدینجا بهر دینار آمدم، چون رسیدم مست دیدار آمدم. آن یکی شخصی سوی نانوا دوید، داد جان تا حسن نانوا را بدید. یعنی ما میخوانیم خدا را برای خواندن، بعد همه چی میاد داخلش. مثنوی تقدیس رو من گاهی معرفی کردم، بیش از 10,000 بیت است. آخوند ملا احمد نراقی، فرزند دیار و کاشان، عرضم به خدمت شما قوقاست. بعضی از ابیاتش پهلو میزنه قطعا با مثنوی مولوی. خیلی قاطی کردن اصلا، خیال میکنم بال مولوی این ابیات. یه ماجرای عجیبی رو نقل میکنه، میگه در کاشان یک گدایی بود به نام عباس دوس. این آمد و عرض به در به یه خانه ای و بعد یک کسی پریروی بالاخره سر از این خونه در آورد. دیگه این از فردا دیگه اومد در به این خانه رو کوفت. دادن بهش، گفتن بگیر برو. حالا این دادو دیدم باز ساعت بعد اومد، شب اومد، صبح اومد. گفتن این شاید نان نمیخواد، گوشت میخواد، گوشتش دادن. بعد رفت، گفتن این شاید اصلا نه از اون گداهایی که فقط چی میخواد، باید کارت خان داشته باشه، نقدی بهش بدیم. این عرض به خدمتون نقدی بهش دادن. باز اومد. اونقدر زیبا این رو نقل میکنه، برید بخونید لذتش ببرید. بعد به جایی میرسد که دیگه میگه اهل خانه، من نه برای نان اومدم، نه برای گوشت اومدم، نه برای پول اومدم، من عاشق گداییم، من برای گدایی اومدم. گدایی اون ماه چهره‌ای که اینجا دیدم که میخوام یه بار دیگه طلعتشو ببینم. اینو مرحوم نراقی میگه. بعد این رو میزنه به باب دعا، که خواندن خداوند به واقع اینه. زنم، بچم، ماشینم، کارام، امورا، بیمارم، اینا همه بهانه است. نغمه کجا و من کجا، سوز سخن بهانه است، سوی قطار میکشم اشتر بی زمام رو. تمام اینها اینه، برای اینه که انسان از این باب با پروردگار خیش مرتبط باشه. بله این خواسته هاش هم داره، اما این نیازها در قالب رازهاست. بعد میشه نیایش، بعد میشه صحیفه مبارکه سجادیه، میشه نیایش. بعد خب لازمش اون معرفت است، اون شناخت رو به خداوند داشته باشیم، ولی خب چی رو میخونیم، چه کسی رو میخونیم وقتی نمیدونیم خدا کیه چیه؟ اما معرفته که میاد دعا میشه، همینی که دارم عرض میکنم خدمتون. بعد اون شبهه‌ای که آقا قضا و قدر فلان، آقا ببینید 50 سال قبل اومده 3 تا کتاب نوشته است. یه مردی که زیر همین تاق بارها نام این در 40 سال قبل، 50 سال قبل از انقلاب برده میشد، زیر همین تاق توسط همشهری‌های ما اسمش برده میشد، آقای آلکسیس کارل. 3 کتاب نوشته است، راه زندگی، نیایش، انسان موجود ناشناخته. تو کتاب نیایش مطرح میکنه، میگه 2 مرتبه هم جایزه نوبل گرفته اون زمان پیوند عروق رو، نه حالا که دیگه آقا این ساده شده، آسان شده این کارها در نظام پزشکی دنیا. میگه من به تجربه خودم و همکاران خودم شهادت میدم، در کلینیک های ما بسیاری از بیماران ما که از نظر ما کارشون تمام بود، قطعا بدون دارو و درمان بلند شدن، با پای خودشون رفتند و هیچ عاملی برای درمان اینها نبود جز عامل دیگری که نام اون رو من دعا میگذارم. آقای آلکسیس کارل میگه، یعنی ببینید خداوند برای امور دنیا قضا و قدر تعریف کردن، اسباب مادی تعریف کرده، اما یه اسباب دیگه ای داریم که ما این اسباب را نمیشناسیم خیلی آمون، و این اسباب ها اسباب غیر مادی است. اسباب غیر مادی است. بله این درد و این دارو و این درمان دقیقا همینه، بادم این کارو کرد. و الطبیب ضامن ولو کان حاذقا، هر کی باشه طبیب ضامنه، ضامن جان و سلامت جامعه است، باید ضمانتش رو پاش بیسته. اما در این حال خداوند یه راهی قرار داده است غیر از این دعا.
دعا از قضا و قدر ناشناخته الهی است. این هم قضا و قدره، یعنی خدا از اون طریق هم قضا و قدر میکنه. در باب بیماری است، در ابواب دیگه زندگی دعا، اینا رو دیگه باید برید لطف کنید، زحمتی بکشید. بالاخره دوستان میگفتن من نیازی به گفتن نیست، خیلی هم مایل نیستم. بالاخره یه سری برید سراغ اپلیکیشن منیب، سامانه منیب ما، برید وارد بخش صحیفه سجادیش بشید، دور کامل تفسیر 2000 ساعت براتون، نهج البلاغه، صحیفه و گفتارهای ویژه. برید تو قسمت صحیفه دعای 15 و 18 رو گوش کنید، شرحش رو ببینید امام اونجا چی میگن در مورد این اثر دعا تو این مسائل و امورات فردی، اجتماعی و غیره و غیره. این همین دعاست که عرض میکنم، یعنی اون شناختی که به ذات احدیت داریم، بعد کارستان میکند اراده الهی، حکم خداوندی و فرمان الهی. البته یه جمله آخرم بگم عرضم رو تمام کنم، برای اینکه همین دعا، یعنی این تفسیر سوم، لولا دعاؤکم، پس ببینید اگر فرمود قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، یک، اگر خدا شما رو نمیخون، صداتون نمیزد، هیچی نبودید. اگر شما خدا رو پرستش نکنید، هیچی نیستید. سوم، اگر خدا رو نخوانید، هیچی نیستید. اون کدوم خواندنه؟ اون خواندنی است که به تمام معنا اثبات فقر ما و حاکمیت و اقتدار خداوند میکنه در وجود و این رابطه رو بین عبد و معبود برقرار میکنه، البته مبتنی بر معرفت و شناخت به خداوند، حالا توش همه چی باشه، هر چی میخوایم بخوایم، هم راز باشد البته هم نیاز باشد به جای خودش. منتها نکته دومش اینه که وقتی ما خدا رو میخونیم، بذارید این رو خیلی عرفی بگم برای دوستان نوجوانم هم عرض میکنم، ببینید بالاخره ما آقا این دل ای بابا رو اذیتش کردیم، رنجوندیم، الان تو اوج قهر بابا با ما، یعنی یه کاری کردیم از اون کارهای بد بد که دیگه الان نمیتونه ما رو ببینه، به مادر میگه یک چند روز من نبینمش. خب حالا ما فرداش بلند میشیم میریم پیش بابا میگیم آقا من این مثلا این موتور رو میخوام، برای من اینو بخر، نگاهی به ما میکنه میگه برو بچه خجالت بکش. گرفتید چی میخوام بگم؟ وقتی انسان به درگاه حضرت احدیت میاد و دست ها رو بلند میکنه و میدونه داره با کی صحبت میکنه، میشه در یه شرایطی به درگاه خداوند بیاید و بخواهد که بین او و بین ذات احدیت صدها مانع وجود داره، بعد انتظار این داشته باشه که ادعونی استجب لکم؟ میشه؟ نمیشه. من وقت گذشته، اجازه میدید دو سه دقیقه دیگه بگم یا تمومش کنم؟ بگم اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل. دقت بفرمایید، وجود و مبارک امام صادق، رد شدن یک کسی زجه میزد، سرش رو خاک گذاشته بود، هی میگفت الهی الهی الهی. از اونایی که دیدید گاهی انسان میگن دل آدم کباب میشه. فرمودن لو سجد حتی ینقطع عنقه، خداوند به این آدم میگه اگر اونقدر سرت رو خاک بگذاری که گردنت قطع بشه، ما قبل تو هیچی ازت نمیپذیرم، تا حتی بگو بهش حتی یتحول اما اکره الا ما احب، تا این که از این حال و وضعیتی که هست زندگیش خودشو عوض کنه، اگر از این شرایط اومد بیرون بعد من میخوانمش، نمیخواد او منو بخونه، بعد من میخونمش. دقت کنید، قال رجل به امیر المؤمنین اسألک عن قول الله عز وجل ادعونی استجب لکم، یک کسی به امام علی گفت که آقا این خدا گفته ادعونی استجب لکم، فما بالونا ندعو فلان یجاب، پس چرا ما دعا میکنیم از بینیمون بالاتر نمیاد، اصلا مستجاب نمیشه دعاهامون. بعضی از عزیزان میگه من 20 سال دارم میخونم، مثلا 30 سال خدا رو دارم میخونم، میخواسته این من نشده. فرمودند که ان قلوبکم خانت به سمان خصال، شما قلباتون 8 خیانت میکنه و نمیگذاره که دعاتون مستجاب بشه، نیست اون ارتباط، اون معرفته نیست. لذا این اولها انکم عرفت الله فلم تعدو حقه لما اوجب علیکم فما اغنت عنکم معرفتکم اشیا، این که شما خدا رو قبول کردید و شناختید اما حق خدا رو به جا نمیارید، میدونید حقوق خدا بر شماست، حق بندگی رو به جا نمیارید، هیچ فایده نداره این معرفت براتون. وقتی شما معرفت ندارید نسبت به خواندن خداوند، خدای بی معرفت رو دارید میخونید، اجابتی دنبالش نباید باشه که.
شرط پاسخگویی شما اون معرفتتونه، اون معرفتی است که همراه با اداء حقه. دو از ثانیتو انکم آمنتم به رسوله، شما ایمان به رسول آوردید، ثم خالفتم سنته و عمدتم دینه، به پیامبر ایمان آوردید اما خلاف سنتش عمل میکنید، صراف سیرش عمل میکنید، دینش هم میمیرانید. بعد فرمودن که فعین ثمرتو ایمانکم، پس چطور میخواد این براتون کار کنه؟ از ثالثتو انکم قرأتم کتابه المنزل، قرآن رو میخونید اما فلم تعملو به، هیچ عمل نمیکنید به اون. و قلتم سمعنا و اطعنا، بعد هم میگید آقا ما قرآن شنیدیم صدق الله العلی العظیم، ثم خالفتم، بعد مخالفت میکنید، بعد فکر میکنید خدا به حرفتون میکنه؟ خدا میشنودتون؟ نمیشنودتون. الرابعه چهارم انکم قلتم تخافون من النار، میگید ما جهنم میترسیم، خدا به وقتنا ربنا عذاب النار، اما و انتم فی کل وقتن تقدمون علیها به معاصیکم، اما لحظه به لحظه با گناهاتون دارید به جهنم نزدیک میشید، فعین خوفکم، از کجا میترسی؟ ترسی نیست، لذا خدا چطور میخواد شما رو جواب بده؟ راست نیستی، صادق نیستید با خدا من. پنجم انکم قلتم انکم ترغبون فی الجنه، همتون مشتاق بهشتید، اللهم ارزقنی اللهم ارزقنی، ما رمزونا چه کار میکنید؟ چه دعاهای جالب قشنگ زیبایی و حورالعین و فلان و چی و مثلا، و انتم فی کل وقت تفعلون ما یباعدکم منها فعین رغبتکم فیها، اما لحظه به لحظه دارید دور میشید با رفتارتون. بعدی از سادست و انکم اکلتم نعمت المولا فلم تشکر علیها، نشستید سر سفره خود، خداوند نعمت ها رو دارید میخورید و به هیچ وجه من الوجوه شکر نعمت های خدا رو به جا نمیارید. هفتم ان الله امرکم به عداوت شیطان، خدا بهتون گفت شیطان دشمن شماست اما اومدید با خدا دشمنی کردید و شیطان رو دوست خودتون گرفتید. هشتم انکم عجیبه، ببینید چی با چی ارتباط پیدا میکنه در زبانم، انکم جعلتم عیوب الناس نصب اعینکم، اومدید عیب مردم رو جلو چشمتون گذاشتید، عیب خودتون انداختید پشت سرتون، بینای غیر شدید و کور خودتون. بعد تلومون من انتم احق باللوم من، سرزنش میکنید مردم رو برای این کار، برای این کار خودتون بیشتر سزاوار سرزنشید. فأی دعا ان یستجاب لکم، کدوم دعا میخواد مستجاب بشه؟ مع هازا با این وضع، وقت صددتم ابوابه و طرقه، شما خودتون بستید راه های ارتباطی با خدا را، مسیحا رو بستید، پس چطور میخواد جواب بگیرید و پاسخ بگیرید؟ قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاکم، بگو پیامبر اگر نبود اینی که خدا شما رو صدا زده بود کجا بودید؟ چه ارزشی داشتید؟ اگر نبود صدا زدن شما، پرستش شما خدا رو، هیچ، شما هم مانند حیوانات جنگل بودید، ارزشی نداره انسان تا زمانی که این رشته اتصال با ذات او برقرار نباشه در زندگی من، باها من به مقدار اتصال من با حضرت دوست است. سه، اگر این دعا شما به معنایی که عرض کردم، اون دعایی که پشتوانه اون شناخت ماست، دعایی که فقر من رو میرساند و بی‌نیازی ذات او رو میرساند، دعایی که حکمرانی ذات حق رو در وجود میپذیریم، و همینجا عرض میکنم دیگه تموم شد، عرض بنده خدمت دوستان، عذرخواهی هم میکنم به درازا کشید مقداری امشب، و عرض میکنم به تمام سلول سلول معتقدم، فاش میگویم از گفته خود، دلشادم بنده ی عشق ما از هر دو جهان آزادم، هیچ عاملی مثل دعا انسان رو نمیتونه در زندگی پیش ببرد. با 40 خورده سال 45 سال کار علمی عرض میکنم بهتون، هیچی مثل دعا نمیتونه انسان رو پیش، اما کدوم دعا؟ همون دعایی که پشتوانه ی اون 1000 نام جوشن کبیر است، این معرفت رو داره پشتوانش، همه کار میکنه، تو همه ی حوزه ها کار میکنه، علمی و اجتماعی و غیره و غیره و غیره. غافلیم عزیزان و حیف بی بهره باشیم از این بابی که خداوند بین خودش و ما گشوده است. گفت فقط کذبتم فسوف یکون، لذا ما این پایان سوره مبارکه فرقان و ویژگی هایی که در این ایام، اون 10 نوبت ایام فاطمیه و این 4 نوبت خدمت عزیزان گفتیم. متشکرم، وقت رو خیلی گرفتم، دعا هم نمی کنم دیگه، شما را به خدا می سپارم، خدا را به شما پی سپارم، و السلام علیکم و رحمت الله.